الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ارتباط با کتاب زمان بود، بحث در این بود که آیا زمان نیازمند به قبول هست یا نیازمند به قبول نیست. فرمایش مرحوم آقای خویی رو مطرح کردیم، عرض کردیم در این که زمان نیازمند به قبول باشه یا نباشه، مشهور فقهای امامی معتقدن که زمان نیازمند به قبوله، اما برخی از فقها ها میگن که نه، بدون قبول هم زمان تحقق پیدا میکنه. عده این بحث رو متوقف بر این کردن که آیا ما زمان رو عقد میدونیم یا عقد نمیدونیم. گفتن اگر ما زمان رو عقد بدونیم، قطعا اینه که باید بگیم قبول لازمه، چون عقد بدون قبول تحقق پیدا نمیکنه.
کسانی که
در رضایت و کافی دونستن، اینا یعنی عقدشون خدشه کردن دیگه، نه؟
قابل جمع؟
قابل توجیه، قابل جمع نیست، قابل توجیه. مشغولم دور بیناره. سلام علیکم و رحمت الله. در جامع المقاصد اومده که اجماع فقها بر اینه که زمان عقده. علامه شرایع، علامه در قواعد شرایع هم تصریح کردن که اینکه زمان عقده. پس در ارتباط با عقد بودن زمان، در حقیقت هم تعابیری داریم که تعبیر شده به اجماع، مثل جامع المقاصد. هم صاحب شرایع تصریح به عقد بودن میکنه، هم علامه تصریح به عقد بودن میکنه. اما با این وجود ما عبارتی رو از قواعد مطرح کردیم که سیدم در متن اوربه آورده، و اون اینه که علامه در قواعد با وجود این که تصریح میکنه عقده، اما میگه قبول لازم نیست. ایشون گفتن و فشترات قبولی احتمال، یعنی احتمالی وجود داری که قبولم شرط باشه. اردبیلی اینا رو هم آوردن که اونجا گفتن یک فی فیه رضا ولا یعتبر قبول العقدی، قبول عقدی لازم نیست. حالا من چون در جواب سوال شما گفتید که آیا میشه کسی عقد قائل باشه و قبول لازم ندونه، خواستم میگم علامه در قواعد همینه، در اینی که میگه زمان عقده است، اما با وجود این قبول رو لازم نمیدونه. آیا حکیم فرمایش علامه رو توجیه کردن که منظور علامه اینه که این عرفن عقده اما شرعا عقد نیست، توجیه کردن دیگه. گفتید قابل حمله، گفتم نه قابل توجیه. آره، یعنی ایشون میفهمن که این که علامه یه جایی میگه که عقد از زمان، از این برم میگه قبول لازم نیست. خب اگه عقده که قبول لازمه، اگر قبول لازم نیست پس عقد هم نیست. آیه حکیم میفهمن لعل نظر علامه اینه که عرفن عقد است اما شرعن عقد نیست. این نکته ایست که مطرحه. مثلا جامع المقاصد خود ایشون استدلال میکنه که نه، قبول ضرورتی نداره، البته بعد برخلافش هم استدلال میکنه، ولی عمده دلیلی که ایشون بر نیازمندی زمان بر قبول اقامه میکنه بازم همینه که خب زمان چون عقده، عقدم بدون قبول تحقق پیدا نمیکنه، پس زمان حتما باید قبول داشته باشه. البته اینکه رضایت جای قبول رو میگیره یا نه، این بحثی هست فی الجمله که آیا میتونیم بگیم رضایت، ولی رضایت قبول معتبر در عقود نیست. یعنی ما وقتی میگیم قبول لازم داریم در عقد، صرف رضایت کافی نیست، بلکه پذیرش این عقد مهمه.
حتی ابراز رضایت هم قبول نیست،
ابراز رضایت هم قبول نیست در بعضی موارد. البته
عمومیتش
اینطور
نیست.
آره، در تمام عقود نیست، در بعضی از عقود. مثلا در عقد نکاح اگه کسی بگه که خانم بگه من خودم و همسری شما در بردم، اونم بگه که منم به این قصه راضیم، شاید بعد مثلا قبل تو بگه. ولی نکاح چون صیغه داره اون کمی، ولی ممکنه در خیلی از عقود بگیم اظهار رضایت کافیه. مثلا در اجاره میگه آقا من این خونه رو یک ساله اجاره میکنم به این مبلغ، ایشون میگه منم راضیم به این قضیه، شاید این در حکم قبول باشه. چی میفهمید؟ در نکاح نمیشه، یعنی اگر صرفا اظهار رضایت بکنه این قبول نیست، باید بگه قبل تو پذیرفتم. در نکاح عرض کردم چون خصوص صیغه و لفظ داره ممکنه که به این ملتزم نیستیم، و الا در غیر این موارد ملتزم
باشه.
نه اون باز قبول فعلی، قبول فعلی یعنی فعلی که شاهد بر قبول باشه، ولی اگر چیزی شاهد بر رضایت باشه نه پذیرش، آیا رضایتم کافی یا کافی نیست؟ من عرض کردم تو بحث قبلی نکنید، ممکنه ما بگیم در اینجا رضایت کار قبول رو میکنه، این رضایت، ولی خب اون چیزی که محل تأمل و بحثه حتما باید رضایت مبرز باشه، یعنی رضایت باطنی کافی نیست. در جایی رضایت کار قبول رو میکنه که ابراز رضایت بشه، صرف وجود رضایت باطنی این عقد بایش محقق نمیشه دیگه. یعنی اگر بگیم رضایت هم کار قبول رو میکنه، حتما بعد رضایت ابراز شده به قول یا فعل باشه. مثلا شما بگید یک سال من خونه شما رو اجاره میکنم، میدونید این آقام راضیه، این قبول نیست. قبول اونجاییست که شما بگید بله منم موافقم یا منم راضیم، یک کلمه اینطوری بگید ولو لفظ قبول درش نباشه. نه به قرائن، خب ما به هر حال رضایت رو از یه جایی کشف کردیم، از یه قرائنی، صرف این قرائن مثل که شخصیت این آقا رو میدونیم، روحیاتش رو میدونیم، نیازش رو میدونیم. تیب نفس بدون ابراز این امکان نداره منظورتون اینه؟ یعنی قابل کشف نیستی به نفسه بدونه؟
یعنی به هر حال اگه بگیم هست که باید یه ابراز باشه، چون بینی و بین الله برای من هست، یعنی برای من که الزامی نداشه، الزام خواست برای طرف مقابل داشته باشه، برای اونم که خب تا من ابراز نکنم یا قرینه نگم در چه لاحقاً چه سابقاً میشه مبرز کنم.
خب نه، ابراز به این که من الان رضایتم رو ابراز کنم، میگم شخصیت این آقا رو میدونیم، من شخصیت این آقا رو میدونم که اگه از کتابش استفاده کنم این آقا ناراحت نیست، ولی ایشون هیچ ابرازی هم نکرده. بله غیر مبرز، قرینه هم داریم، ابراز رضایت نکرده. ابراز رضایت اگه بکنه ممکنه در حکم قبول باشه. یه بار دیگه عرض کنم نکنید، ما یه بحثمون اینه که اصلا قبول لازمه یا لازم نیست، اینو من جلسه قبل و ما قبل عرض کردم. یه بحث دیگه اینه که اظهار رضایت میتونه در حکم قبول باشه یا نه، که البته ما در اون جایی که بگیم قبول لازم نیست و اظهار رضایت هم قبول نیست، بعد یه بحث سومی هم ممکنه مطرح کنیم که حالا یه قبول لازم نیست، رضایت لازمه یا رضایت لازم نیست، که در کلمات آقایان این بحث هست. پس من سه تا بحث رو به تفکیک عرض کنم. اول این بحث اینه که قبول لازمه یا قبول لازم نیست. بحث دیگه اینه که آیا رضایت ابراز شده همون حکم قبول رو داره یا حکم قبول رو نداره، یا حتما قبول باید با الفاظی باشه که صریح در قبول باشه. نکته سوم، اگه گفتیم خلاصه قبول لازم نیست، رضایت ابراز شدن در حکم قبول نیست، اصلا رضایت لازمه یا رضایت لازم نیست، که دیروز عرض کردم فرمایش آقای خویی ناظر به این بود که، یعنی استدلال آقای خویی اثبات میکرد که رضایت لازمه، ولی به هر حال استدلال بر این که قبول لازمه رو نمیکرد. خب من فکر میکنم که
خوی رضایت مجاز رو هم قبول
میکنم. آره البته نکنید آقای خویی حرفشون این بود که این حرفی که آقای خویی میزنن در ضمن میگم جامان مقاصد هم این استدلال رو مطرح کرده، کتاب دیگه هم این استدلال رو مطرح کردن و اون اینه که به هر حال چون زمان مستلزم نقل دین یا آقای پول یا آقای از ذمه به ذمه دیگه هست، این تصرف در مال غیره، تصرف در مال غیرم باید غیر اجازه بده به شما. من دیروز عرض کردم که این استدلال مبتنیه بر اینه که حتما تصرف در مال غیر صدق کنه، یک تصرف در مال غیر منوط به اذن باشه و تصرف در مال غیر به رضایت کفایت نکنه. و الا اگر گفتیم که این دین اصلا تصرف در مال غیر نیست و یا گفتیم تصرف در مال غیر نیاز به اذن نداره، رضایت هم کافی است، این استدلال فقط دلالت میکنه بر این که باید راضی باشم از مون الله، طلبکار باید راضی باشه که شما دینش رو دارید از ذمه اون مضمونان ان اون بدهکار قبلی به ذمه خودتون دارید منتقل میکنید، ولی این که حتما باید قبول هم بکنه این دیگه قابل اثبات نیست، دلیل میشه اخص از مدعا، شما مدعاتون قبول بود ولی اونی که اثبات کردید رضایت بود. یه اشکالی بود که ما دیروز با آقای خویی کردیم. خب من فکر میکنم بحث دیروزمون به اون صحیحه معاویه ابن وهب رسیدیم، اونو داشتیم بررسی میکردیم. خب عرض کردیم اونهایی که قائل شدن به عدم نیاز به قبول استدلال کردن به روایتی که از حضرت امیر بود که حضرت امیر ضامن شدند و چون ضامن شدند پیغمبر هم نماز خوندند، اما در روایت نیامده بود که حضرت علی علیه السلام که ضامن شدند مضمون الله هم قبول کردند این ضمانت. این استدلالی بود که به روایت شده. اولین اشکال این روایت این بود که این روایت سندش معتبر نیست. آقای خویی فرمودن که این سند معتبر نیست، اما روایت معاویه ابن وهب هم همین مضمون رو مطرح میکنه که سند روایت معاویه ابن وهب تمام است، پس روایت به لحاظ سند مشکل دار نیست. ما خواستیم بگیم روایت معاویه ابن وهب معلوم نیست که این روایت باشه، ممکنه که یک واقعه دیگه ای باشه، اتحاد واقعه اثباتش مشکل، حرفا که دیروز زدیم. اشکال دومی که به استدلال به این روایت شده عبارت است از این که این قضیتون فی واقع است و این چون قضیتون فی واقع است ما نمیتونیم از این اثبات بکنیم که پس قبول لازم نیست. یعنی چه قضیتون فی واقع است؟ یعنی به هر حال ممکنه که مضمون الله همون جا بوده و اونم اظهار رضایت رو قبولی کرده و چون اظهار قبولی کرده دیگه پیغمبر نماز رو خوندن. دقیقا تمام ابعاد قضیه و واقعه که به ما گزارش نشده که ما بدونیم که به چه جهت بود که پیغمبر این کار کردن، لعل این که خلاصه اون آقا اونجا بوده، مضمون الله طلبکار اونجا بوده، اونم پذیرفته و پیغمبر به خاطر پذیرش اون نماز رو خوندن. پس این روایت دلالت بر عدم نیاز به قبول نمیکنه، چون یه واقعی رو حضرت دارن نقل میکنن و ممکنه که اصلا به این جهت واقعه ناظر نبودن، چون حضرت در مقام بیان این که در زمان چه چیزهایی لازمه و چه چیزهایی لازم نیست در مقام بیان این نبودن، در مقام بیان این بودن که اساساً بحث بدهکاری و دین اینقدر مهمه که پیغمبر نماز نخوندن بر کسی که اونم فقط 2 دینار بدهکار بود، نه بیشتر، یعنی بدهیش هم بدهی سنگین نبود، همش 2 دینار بدهکار بود، پیغمبر نماز نخوند. صاحب جواهر یه نکته رو در این روایت میگه، میگه اتفاقا این روایت دلالت میکنه که قبول هم تحقق پیدا کرده، چون در روایت داره حتی زمنه علیون علیه السلام تا اینکه حضرت علی ضامن شدن.
خب زمانم که بدون ایجاب و قبول تحقق پیدا نمیکنه، پس قبول تحقق پیدا کرده بوده که زمنه و علیون گفتن. این حرف صاحب جواهره. صاحب جواهر میگه اتفاقا این روایت، این که شما میگید داله بر قبول مضمون الله نیست، این حرف تمام نیست، چون در روایت داره حتی زمنه و علیان، حضرت علی زامن شدن. خب زامن شدن هم که بدون قبول او تحقق پیدا نمیکنه، خود این شاهد و قرینه بر این که مضمون الله هم این رو پذیرفته است. چی میفهمید؟ مصادره به مطلوب، ایشون میفهمن که در روایت اومده که زمان تحقق پیدا کرده. خب زمان هم که اجماعا عقده، اجماع داریم بر عقد بودن زمان، حالا که اجماع داریم بر عقد بودن زمان، پس زمانی که تحقق پیدا کرده با ایجاب و قبول بوده دیگه. خب بعد پیغمبر فرمودن که خدا خیرت بده که کفیل شده دیگه.
صرف ایجاب امیرالمومنین انا لهما ظامن، خبر از وقوع زمان نمیدن که بگیم زمان با هم مشترک شده. اصل ذات معاویه
نه، ممکنه بگیم تو اون روایت معاویه ابن وهب حتی زمین هم بعض و قرابته بوده. تو روایت امیرالمومنین پیغمبر فرمودن خدا خیرت بده که تو کفیل او شدی، و یعنی به هر حال این زامن شدن تحقق پیدا کرد. پس استدلال با صاحب جواهر همین کلمه زمانی که ایشون میفهمن، چون کلمه زمان وجود داره، پس بله. خب حالا اینم کلام صاحب جواهر. بعضی از آقایان به این روایت یه جور دیگه مناقشه کردن. تا حالا چند تا مناقشه شد؟ سه تا مناقشه شد. این میشه مناقشه چهارم. مناقشه چهارم به این روایت اینه که خب تو این روایت نداره که حتی مضمون الله راضیه به این قضیه بود. نه تنها نداره که قبول کرد، نداره که اصلا راضیه به این زمان بود. با وجود این پیغمبر پذیرفتن و نماز خوندن، خب حداقل رضایتش که لازمه. اونی که میگه قبول لازم نیست، رضایتشو که میگه لازمه. خب این روایت دلالت میکنه حتی رضایت هم لازم نیست. پس از این که همه بر رضایت اتفاق دارن ولو قبول نباشه، فهمیده میشه که امام در مقام بیان این نبودن که حالا اون مضمون الله طلبکار چه کرد، و الله حداقل رضایت که شرط دیگه، ولی این روایت ناظر به رضایت هم نیست.
اونایی که گفتن قبول شرط نیست، اجماعا میان رضایت شرط.
آره دیگه، میان رضایت شرط. البته حالا این که میگیم اجماعا، من کلام شیخ در خلاف رو خواهم خوند که شیخ در خلاف تردید میکنه در اشتراط رضایت. البته میگه اولا اینه که راضی باشه، ولی این که حالا بگیم بدون رضایت زمان تحقق پیدا نمیکنه، درش تردید میکنه. ولی تردید شیخ در خلاف، چون شدیدن یعنی صریحا نمیگه که رضایت لازم نیست، ممکنه بگیم خلق اجماع نشد. حالا اونو عرض میکنه. من خواستم فقط استدلال هایی که در کتب فقها نسبت به این قضیه مطرح کنم. این استدلال چهارم بود که عرض کردیم در ارتباط با این روایت. استدلال پنجم، یعنی جواب پنجمی که به استدلال داده شده، اینه که میگن اصلا این روایت ناظر به زمان اصطلاحی نیست. این روایت ناظر به زمان اصطلاحی نیست. چرا ناظر به زمانت اصطلاحی نیست؟ این روایت ناظر به اینه که پیغمبر خواستن یک کسی متعهد بشه که پیگیر پرداخت بشه، ولی زمان به این معنا که از ذمه میت خارج شد این دین و به ذمه حضرت امیر علیه السلام وارد شد، این روایت دلالت بر اون نمی کنه. مدلول روایت اینه که از تعمیر گفتن من متعهد میشم که خلاصه این قصه رو پیگیری کنم، پیگیری کنم که علیه، یعنی من بر من است، که بر من است به معنای نقل ذمه نه، معلوم نیست، ممکنه ذمه ذمه باشه، من برم به ورثه بگم پول داره پول نداره. به هر حال یکی رو پیغمبر میخواستن که متعهد بشه بر این کار. من یک تأییدی بر این مسئله بیارم و اون تأیید عبارت است از این که آره، این که پیغمبرم فوت کردن در حالی که بدهکار بودن، بدهکار بودن یعنی پیغمبر وقتی فوت کردن، پس معنیش اینه که کسی زامن پیغمبر نشده بود دیگه، زامن شده بود دیگه پیغمبر دین نداشتن دیگه، درسته؟ این مشکل از نرم افزار هم یکم اذیت هم میکنه نمیاره والا. چی میفهمید؟ معید این شد که در اینجا زمانه، در اینجا به معنای زمانه مصطلح نیست. اینکه پیغمبر وقتی که از تعمیر گفتن علیه، بعد پیغمبر پذیرفتن، یعنی اینکه یه وسیقهی برای وصول طلب اون طلبکار وجود داره الان من پذیرفتم، ولی خود پیغمبر وقتی فوت کردن که ایشون دین داشتن، اگه این کار منکریه پس پیغمبر چجوری بدهکار از دنیا رفتن، امام حسن چجوری بدهکار از دنیا رفتن، وقت مات رسول الله، یعنی بدهکار بودن که خب بله پیغمبرم بدهکار از دنیا رفتن. تایید اینه که صرف بدهکار بودن و اینکه ذمه میت به یه چیزی مدیونه، این مشکلی نداره که پیغمبر تا
که
نشمارن
مدیون بودن رو داره توهم دیگه ایه، اصلا روایتی نداره.
نه دیگه، توهم همینه که یعنی به عبارت دیگه به عبارت دیگه اینه که این آقایی که دو دینار بدهکاره، این به هیچ کس سفارش نکرده این بدهی منو بده، او برای پرداخت این بدهی هیچ تدبیری اتخاذ نکرده، از این جهته که پیغمبر میگن که خلاصه نه، او از حضرت پرسید در روایت معاویه ابن وهب که این درسته، حضرت میفهمند جریان درسته، اما معنیش نیست که اگر کسی بدهکار از دنیا رفت دیگه مثلا نمیشه بر اون نماز میت خون، یعنی این یه چیزی از اسلامش کم شده. پیغمبر خواستن که مردم نسبت به این مسئله حساس باشن. حساسیت نسبت به این مسئله یعنی چی؟ حساسیت نسبت به این مسئله یعنی این که پیغمبر میفهمن خب شما باید به کسی سفارش کنید، خود پیغمبر بعض تعمیر فهمودن انت تغذیده اینی و تون جزو اتاد اداتی مثلا تو غذایده شما بیه دایی چیزی این ببینید این نه نفسی چرا عذیت سامن کنید
با این فیلی که از داده فرمودین آقا این خوبه، ولی خواستن از داده این رو نمیفهم باز میفهم قد ما از رسوله و
نه همین جامال احادیث و سائل میخوام سرچ کنم این دوایتو
شایدش میشه در راستی پیغمبر از دنیا رفت سپرد، امیر مومنین از دنیا رفت سپرد، یعنی با اون قیدش میشه شاهد خوب. یعنی اینکه ببینم صرف اینکه یه آقای مدیون مورد اولیه بار مدیون موردن چرا بلده رو بس بشه.
چون پرسید که درسته که یه کسی مدیون مرد پیغمبر نماز نخون؟ گفتن بله درسته، ولی خب خود پیغمبرم مدیون مرد. یعنی مدیون مردن، یعنی صرف مدیون مردن مشکلی نداره. یعنی امام در اون روایت معاویه ابن وهب میخوان بگن صرف این که شما مدیون بمیرید مشکلی نداره، اون مدیون مردنی مشکل داره که این که گفتن مردم اهتمام به دین داشته باشن، یعنی این آقا غیر مهتم به دین بود.
حضرت میگم شاهدشون میخواستن اینطوری بهتر نبود بفرمان و پیغمبرم که مدیون از دنیا رفت سپرده بود، یعنی یه کسی رو برای خودش
نزید. شوخی چیه که میگن دیگه ما اینطور بگیم میفهمن شوخی چیه؟ یعنی چون در سیاق اون سآله، سیاق سآلی یا آقای دوتا دینار بدهکار بود پیغمبر برش نماز نه، همه خود پیغمبر هم مدیون از دنیا رفت.
پیغمبر و آقا فرده، چون او آقا اصلا بی تفاوت به دین از دنیا رفت، ولی پیغمبر اینه که مدیون.
به هر حال او آقا انقدر زندگیش صاف و پاک بوده که ته بدهش دو دینار بوده. یعنی او انقدر آدم چیزی نبوده، کلاهبرداری نبوده. به هر حال یه کسی بوده که دو دینار همش بدهی داشته دیگه، بیش از دو دینار، یعنی این دیگه خیلی آدم درست حسابی و منضبط. احسن، تکلیف معلوم نکرده. این تکلیف معلوم نکردن معنیش زمان نیست. من میگم آقا من دو دینار بدهکارم، شما بعد از مرگم از اموالم دو دینار بدید، تمومه دیگه قصه. لازم نیست که شما از مال خودتون بیان دو دینار رو به من بدید، زمان اینه که شما بیاد از مال خودتون دو دینار بدید، نه من تکلیف این قضیه رو معلوم کنم. حضرت امین علیه السلام گفتن به عهده من، من پیگیرم که این پول پرداخت بشه، اما نگفتن از جیب خودم میدم. زمان اصطلاحی اونجاییست که حضرت امین بگه بنده از جیب خودم میدم و ذمه این میت دیگه بری باشه، نه اینی که حضرت پذیرفتن بازم ذمه میت بری نشد، ولی یه کسی متعهد شد که پیگیر کار باشه.
مثل
وسیع،
یعنی
کاراشون آه مثل وسیع شده جا خلاف چیش خواهد بود؟
همین که حضرت میگن انا زامن دیگه، نمیگن مثلا انا
میکنین ترکیبی که میزنیم همش خطا میده.
نسخه جدید نرف ساریم حرفه چیزی نباید استفاده بکنیم، انا من اینا که خیلی پرخار برده قابل خاص،
اونم غیر از اونم نمیزن
یک مثلا کلمه دیگه بزن.
من خب اون روایت چیزو میخواستم بیارم.
آدرس داری خب باز کردم
روایت چی آجا
کارتی درستی
خب باز
کردم
روایت ابی قتاده از تعلی رو میخواستم بیارم.
جلد 18 بسته 426.
من کتابم بود بالا ولی گفتم دیگه نرم افزار داریم.
چیده چند؟
هیچده
چاپ به چیز؟
نور و نور نرم افزار اپلیکیشن گوشی داده، هم تو تحت بر میشه هم تو اپلیکیشن، فقط نتید باید باید هر حدیث رو یه جنداشو بزنید بلا فاصله میان، یه خصوصا مثلا لپتاپ لازم نیست با گوشی هم میشه هم کار
به شرطی گوشی هم باده ده.
یه وسائل دیگه هم بود مال نجف بود، اونو داشتم، اون خوب کار میکرد. شما ریخته بودی؟ ولی نمیدونم چه شد پاک شد اونم. خب بسیار خوب، حالا ما عرض کردیم این اشکال بعدی بود که مطرح شده و گفتن که خلاصه بر اساس این قضیه اصلا این روایت ناظر به زمان اصطلاحی نیست که شما بگید اینجا زمان اصطلاحی بوده بدون این که طرف قبول کنه. حالا یا زمه زمه و نقل زمه، شاید حضرت امیر زمه زمه هم نکردن، گفتن فقط پیگیری میکنن.
زمه اگر برم
خب البته ممکنه اگر پیگیری بکنم، یعنی من متعهدم، مثلا این که پیغمبر فرمودن و انت تغذی دینی بعض تعمیر، یعنی تو متعهدی از پول خودت بدی یا اگه من نداشتم تو بدی، یا متعهدی از پول من بدی، از پول من بدی، تغذی دینی از پول تغذی دینی
اول برو از اموال من بده، اگه نداشتی برای عهده تو باشد که تو.
ظهور جمله در اینه که از اموالم بده دیگه، یعنی من تو رو در حقیقت گماشتم به این حقیقتی که از اموالم بده.
این فهمه که شما وسیع منی در پرداخت دین،
همیتا کرد
شما
قضای دین کن، قضای دین کن، این که زمان نیست دیگه، پس حواله است. نه خب پیغمبر که نمیتونن ذمه از تعمیر رو منظم کنن، الا اینکه طلب کنن از تعمیر رو قبول کنن. نه انت تغذی دینی در حقیقت انشاءه، یعنی تو این وظیفه و مسئولیت رو داری که تغذی دینی. حالا من میخوام بگم حتی این روایت ممکنه کسی بگه ظهور در ذمه هم نداره، درسته؟ شما آخر با قرابته احتیاج کردید، مشکل نداره. بسیار خب، این استدلالی که شده، ولی اون روایت حضرت امیر رو اگر دقت کنید، اون روایت ذیلش چی بود؟ پیغمبر فرمودن به حضرت امیر که خدا به تو جزای خیر بده، فکک داره هونه، یعنی دیگه بری از ذمه کردی تو رو، ولی اگر بری از ذمه نشده فکک داره هونک نداره دیگه. یعنی من میخوام بگم که این اشکال آی خویی کردن که اصلا این روایت ناظر به زمان اصطلاحی نیست، چون حضرت قول پیگیری دادن، ولی پیغمبر فرمودن تو فکرهان کردی. آره شاهد بر نقل زمان هم هست.
عزیزم دلات بعدی هم چون پیغمبر بعدی قصده میگن خب یه حال من پول دست نواده بهت بدم، میگه تو برچیب دادی، صرف پیگیری نبوده.
چی میفهمید؟
من دلات دوم هم میتونم.
نه مگه به عبی قصده افتن من پول بهت بدم،
میگه فلما فتح الله علی رسوله.
خب
وقتی پیغمبر پول دستش
اومد، خب
عبی قصده گفتن که انا اولا به مؤمنون هستم.
خب یعنی از این به بعد دیگه، نه که مال قبل
به او گفتن معنی نداره دیگه، وقتی به او میگن یعنی به من ترک دینم فعله،
یعنی تا به الان من قبلا میگفتم
بر منه، فقط موقع من پول نداشتم تو دادی حالا من میدم.
نه الان که متمکنم این وظیفه رو دارم، قبلا سم چه وظیفه نداشتم. الان دیگه ولما فتح الله علیه، ولما فتح الله علیه، یعنی وقتی پول دار شدم. چی میفهمید؟ انا اولا بالمؤمنین من انفسهم، پس پیغمبر بعد بدهی رو قبول میکرد ولو بعدم پولشو بده. بسیار خوب، اگر نداشته پیغمبر بدهکار بوده دیگه، نباید حضرت علی و ابی قتاده بدن. اگر این شأن پیغمبر یا وظیفه پیغمبر بوده، نداشته باشن بدهکار شدن که لازم نیست پول داشته باشه انسان. مثلا فرض کنید که تحمل حال عاقله، عاقله باید پول داشته باشه. فرزند شما میره شیشه کسی رو میشکنه، شما مثلا متعهده به پرداختید، باید پول داشته باشه.
ضامن شدن شرطش نیست که تمکن پرداختش باشه.
خب پیغمبر که ضامن اختیاری نمیشدن، وظیفه شون این بوده. اگه پیغمبر یکی از مسئولیتاشون اینه که دیون مؤمنین رو پرداخت بکنن، ضامن اختیاری که نمیشن، بخوان یا نخوان ایشون بدهکار میشن.
یا با واسطه و ضامن من پیغمبر
کی؟
امیرالمومنین ابو قتاده بو یا با واسطه ضامن من شد.
خب پیغمبر نباید از دست میت ناراحت بشن برن. خب که میت که مشکل نداره، چرا؟ چون میت میدونه که پیغمبر باید دیناشو پرداخت کنه. که جای ناراحتی نداره که از میت ناراحت بشن برن.
اما این که فرمی فرمتش به هان اخیر این رو اشکال رو اشکال آقای خویی گرفتی؟
آره آقای خویی گفتن که از اون روایت زمان اصطلاحی استفاده نمیشه، ما بعد از خون جگر آخر تونستیم سفر باز کنیم.
خدا همین که حضرت امیر قبول کردن که من پیشگیر هستم که دینش رو بده، تو همین شاید بکره هم بکنیم
نکنید. اولا
نگران نباشید، من بیرم امراض شبه میدم و دینا رو میدم تا پرداخت نشه.
تا پرداخت نشه که فکره ها نمیشه.
من
اگر زمان شرعی باشه دیگه ذمه میت منتقل میشه به ذمه زامن. نقل ذمه اگه باشه اینه دیگه. اولا شما که اشکال صاحب جواهر گفتین تو روایت حضرت امین نداره، داره و انا لهما ضامن. خب من ضامنم دیگه،
خبر از زمان امیرمومنین نمیده، انا لهما ضامن.
خب وقتی حضرت میگن، وقتی حضرت میگن که من ضامنم، ضامن بودن ایشون کی تحقق پیدا میکنه؟ زمانی که عقد زمان باشه.
قول امیرمومنین میگن که ایجاب باشه.
خب
اگه خبر از واقعه زمان میداد بعد سمبوم
درست. خب این که حضرت دارن میگن من ضامنم، کی میت ضامن خواهند بود از تعمیر؟ زمانی که قبولم باشه.
انا لهما ضامن به واسطه ایجاب صادق نیست.
انا لهما ضامن
بود قول باشه کافیه دیگه، یعنی صاحب جواهر کلامش خلاف نمیگه، مقبول قوله آخه.
نه وقتی حضرت فرمودن انا لهما ضامن، بعدم پیغمبر نماز رو خوندن، یعنی ضمانت پس تحقق پیدا کرد، چون فقام رسول الله فصلى عليه دیگه، پس ضمانت تحقق پیدا کرد.
ایجاب باشه نماز خونده پس قبول لازم نداره.
نه این که نشون نمیده صرف ایجاب بود. انا لهما ضامن یعنی من ضمانت کردم اینو، ولی خب ضمانت با شرایطش، ضمانت با شرایطش. حالا به هر حال گفتی تعبیر ضمانت در روایت نیست، تعبیر ضمانت که در اینجا هست. بعد زیل روایت هم این بود که حضرت فرمودن که جزاک الله عن الاسلام خیرا و فکر رهانه کما فککت رهان اخیک، یعنی همونطور که تو خلاصه اون رو از بند آزاد کردی، که این نشون میده که همون زمان. خواستم بگم این اشکال اخیر آقای خوی با توجه به زیل روایت وارد نیست، اما اونی که شما گفتید فلما فتح الله على رسوله قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي، خلاصه معناشو نیست که خواستم پول ابو قتاده رو بدن، اون تموم شد. از این به بعد که وضعیت مالی من خوب شد، حالا هر چی که مسلمان ها این کار رو بکنن فعلی، ولی مثل که شامل ماها نمیشه دیگه. یعنی اگه ما مدیون بمیریم پیغمبر بده کارم؟
امام آقایون میگه تو بحث زکات قارمین رو امام وظیفه داره بده اگر در معصیت مصرف نکرده باشه.
یعنی امام زمان وظیفه داره دیگه ما وصیت نکنیم؟
نه حاکم.
بله میدونم حاکم به عنوان نماینده امام دیگه، یعنی ما وصیت هم نکنیم. اون قارم کسیست که از مالش قابل استیفا نیست. حضرت بفهمن فمن ترک مالا فل ورثته، مال مال ورثه است، دینش با منه. این خیلی بسیار خوب. اللهم صل علی محمد و آل محمد.